اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. جیلا سمیستم میزبان برنامه امروز پنجشنبه 10 مای جون سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش ها مصاحبه را در مورد تغییر موقف هند در قبال مسائل افغانستان و مؤثریت تماس های هند با طالبان را خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید که بحث های این کشور با اعضای ناتو روی تامین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل پس از خروج کامل سربازان خارجی از افغانستان ادامه دارد. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ترکیه به خاطر تامین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل پس از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان ابراز آمادگی کرده است. اما مقام های آمریکایی گفتند که انقره برای انجام این کار شرایط گذاشته است. وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت افغانستان یکی از موضوعات است که رؤسای جمهور ترکیه و ایالات متحده در ملاقاتشان روی آن بحث خواهند کرد. قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هفته آینده با جو بایدن همتای امریکاییش در حاشیه اجلاس سران ناتو دیدار کند. جیمز کوان رئیس مؤسسه ماین پاکی هالو ترست می گوید که در حمله بر کمپ کارمندان این مؤسسه در ولایت بغلان مهاجمان سراغ کارمندان هزاره را کرده و بیشتر قربانیان این حمله نیز هزاره ها هستند.
There were 110 people present in the camp.
110 کارگر در داخل کمپ بود و مهاجمین می‌خواستند کارگران هزاره عمدتاً شیعه را جدا کنند. اعضای کمپ نام آنها را ندادند و مهاجمین با داخل اتاق خواب تک تک افراد شده می‌خواستند آنها کارمندان پنهان شده را بکشند. آنان 10 تن را کشتند و 16 تن دیگر را زخمی کردند. سپس یک قومندان محلی طالبان به آنجا رسید و مهاجمین فرار کردند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند.
هرچند گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته، اما حکومت افغانستان طالبان را مسئولان می داند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از قول رئیس جمهور غنی گفته که طالبان به خاطر کارمندان ماین پاکی را هدف قرار می دهند که آنان شاهراها، مزارع و قریجات را از ماین ها و مواد انفجاری پاکسازی می کنند و از افزایش تلفات ملکی که از سوی مخالفین مسلح صورت می گیرد جلوگیری می نمایند. اما سخنگویان طالبان گفتند که حمله بر کارمندان هالوترست کار افراد این گروه نبوده و این حمله را وحشیانه و قربانیان آن را شهید خواندند. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که مذاکرات به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران در آخر این هفته از سر گرفته می شود. وندی شرمن معاون این وزارت روز چهارشنبه گفت که انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران یکی از عوامل می باشد که این مذاکرات را پیچیده ساخته است. خانم شرمن افزود که در این مذاکرات پیشرفت زیاد صورت گرفته، اما به گفته وی تا زمانی که آخرین اختلافات حل نشود دست یافتن طرفین به یک توافق مشکل خواهد بود. مذاکرات به خاطر پیوستن مجدد ایالات متحده به توافقنامه هسته‌ای ایران و سرگیری رعایت کامل این توافقنامه توسط تهران قرار است در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شود. رقم‌های ایرانی و آمریکایی به شکل غیر مستقیم و با میانجیگری نمایندگان روسیه، فرانسه، چین، آلمان و بریتانیا در این مورد با هم مذاکره می‌کنند. در یک انکشاف دیگر روسیه میگوید که برای احیای توافقنامه هسته ای ایران چند مورد محدود مورد اختلاف باقی مانده تا حل شود. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه ضمن بیان این مطلب افزود که تمام موانع حل ناشدنی از فرارای احیای این توافقنامه برداشته شده است. پاکستان از تطبیق 10 میلیون دوز واکسین کرونا در این کشور خبر داد. اسد عمر، یک مقام ارشد حکومت پاکستان روز چهارشنبه گفت که این کشور در نظر دارد که تا پایان سال جاری میلادی بر 70 میلیون نفر واکسین کرونا را تطبیق کند. این مقام پاکستانی از مردم کشورش خواست تا هرچی زودتر خود را در برابر کرونا واکسین کنند تا زندگی و وضعیت عادی در پاکستان اعاده شود. پاکستان 220 میلیون نفر جمعیت دارد و روند تطبیق واکسین کرونا در این کشور تا اکنون به دلیل کمبود این واکسین به آهستگی به پیش می رفت. مقام های پاکستانی از ثبت تقریبا 1 میلیون واقعه مثبت کرونا و مرگ 21453 نفر در اثر ابتلا به این ویروس خبر دادند. حکومت ایالات متحده در نظر دارد تا در طول 2 سال آینده 500 میلیون دوز واکسین فایزر را به 92 کشور با درآمد پایین کمک کند. سه منبع به خبرگزاری رویترز گفت که انتظار می رود ایالات متحده حدود 200 میلیون دوز واکسین کرونا را امسال و 300 میلیون دوز دیگر را در نیمه اول سال آینده میلادی به این کشورها کمک کند. با گفته این منابع، این واکسین ها از طریق برنامه کوواکس سازمان جهانی صحت کمک خواهد شد. یکی از این منابع افزود که قرار است جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امروز پنجشنبه در اجلاس سران کشورهای گروه 7 موضوع کمک 500 میلیون دوز واکسین کرونا را اعلام کند. حکومت جو بایدن پیش از این نیز گفته بود که تا پایان ماه جاری میلادی 80 میلیون دوز واکسین کرونا را به کشورهای جهان کمک می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که حداقل 50% مردم اوکراین مخالف پیوستن کشورشان به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بوده و نمیخواهند هیزم جنگ باشند. رئیس جمهور پوتین روز چهارشنبه همچنین حکومت اوکراین را به نادیده گرفتن توافقنامه منسک متهم کرد و لایحه پیشنهادی اوکراین در مورد مردم بومی این کشور را یک ضربه به اوکراینی های روسی تبار خواند. آقای پوتین هشدار داد که روسیه در برابر این لایحه بی تفاوت نخواهد ماند. اظهارات تند ولادیمیر پوتین علیه اوکراین در حال بیان می شود که قرار است او روز چهارشنبه آینده با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در سوئیس ملاقات کند. مقام های روس و آمریکایی گفتند که پوتین و بایدن بر علاوه سایر موضوعات مورد اختلاف بین مسکو و واشنگتن در مورد وضعیت اوکراین نیز بحث خواهند کرد. سودان و مصر از ایتوپیا خواستند تا در مورد اعمار یک بند بزرگ بر دریای نیل آبی به گونه جدی مذاکره کند. مقام های ایتوپیایی انتظار دارند که تکمیل شدن آبگیری بند بزرگ رنسانس ایتوپیا که بر دریای نیل آبی اعمار شده منجر به انکشاف و تولید برق در این کشور شود. اما سودان و مصر که در پایین این بند بزرگ قرار دارند در مورد کاهش سطح آب دریای نیل که منبع اصلی آب برای این دو کشور می باشد نگرانی دارند. مذاکرات سودان و مصر با ایتوپیا به خاطر رسیدن به یک توافق روی کنترل جریان آب از این بند تا اکنون بی نتیجه بوده است. سودان و مصر می گویند که این مذاکرات به دلیل عدم انعطاف پذیری ایتوپیا ناکام مانده است. ایتوپیا تا اکنون در مورد اظهارات اخیر مقام‌های سودانی و مصری ابراز نظر نکرده و این کشور در گذشته گفته بود که میانجیگری کشور دیگر را بجز از اعضای اتحادیه افریقا نمی‌پذیرد. پایان خبر بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار از همکارم شنیدید. توجه نمایید به گزارش های این برنامه. تاجران غزنی فساد در ادارات عایداتی این ولایت را مانعی جدی فرارای توسعه تجارتشان می دانند و در دیدار با والی جدید این ولایت خواستار مبارزه در این زمینه شدند. سخنگوی والی غزنی گفت که در این زمینه تحقیق می کنند و تا حالا شکایت مستند درج نشده است و گزارش در این باره توجه نمایید.
تاجرین غزنی گفتند که در کنار باجدهی به گروه های مختلف مجبورند برای اجرای کارهای قانونیشان نیز در ادارات دولتی پول بدهند. شریف الله شرافت یک تاجر محلی گفت که فساد اداری و کارشکنی در ادارات عایداتی غزنی تاجرین را سخت ناامید و خسته کرده است. آقای شرافت گفت شمار زیادی به همین دلیل مجبور به ترک پیشه شدن و یا هم به صورت غیر قانونی کارهایشان را ادامه دادن.
خصوصا مصطفیت، شارداری و همی شعباتی که صرافان و تاجران سروکار داره و کارهای اداری خود خلاص میکنه بسیار به اوج خود رسیده. تقریبا ما بیشتر از 30 نفر صراف ما گذر شده که ترک پیشه کنه بخاطر که نمیتونه همی خواهشات زیاده پرا کنه. و وقتی ترکیب پیشا میکنه بعد از او پس سر کار خود می و کار خود پیش میبره که و در شروالی شما ببینیم که همچنان همی فساد اداری به اوج خود رسیده، همچنان در مدیریت تجارت غزنی.
شماری از تاجرین در دیدار با والی جدید غزنی نیز از این مشکل شکایت کردند. آریان امیری مدیر عامل اتاقای تجارت و سرمایه گذاری غزنی نیز گفت که انتظار دارند به مشکلات فساد در ادارات دولتی رسیدگی شود.
در اون نشست تاکید معاونین اتاق تجارت و سرمایه گذاری غزنی به نمایندگی سکتور خصوصی مبارزه با فساد اداری همچنان بود که والی غزنی در او وعده سپرد به ما که علیه فساد اداری مبارزه جدی خواهد کرد. مثلا گذر زمان پاسخ میده که آیا مبارزه علیه فساد اداری در غزنی خواهد شد یا خیر.
از سوی دیگر وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی گفت که رهبری جدید این ولایت در زمینه مبارزه با فساد اراده جدی دارد و در این مورد به تمامی ادارات هشدار داده است. سخنگوی والی غزنی موجودیت فساد را در این ادارات رد نکرد، اما گفت تا حالا شکایت مستندی در این زمینه دریافت نشده است و ضرورت به تحقیق و بررسی های بیشتر دارد.
شواهد و مدارک غوری استو که
اگر شواهد و مدارک پیدا شود فوراً برکنار می شود. از جسد های زیاد اطلاع رسیده است و از آن چشم پوشی هم نمی شود. شب گذشته رهبری ولایت از مسیر شهرهای کابل قندهار دیدن کرد که یک از راننده ها از مدیریت ترافیک شکایت داشت و والی غزنی در همان لحظه از مدیریت ترافیک بازدید کرد و هشدار داد که اگر بار دیگر شکایت شود اقدامات جدی خواهد کرد. ما کوشش میکنیم که این ادعاها را مستند بسازیم.
ما هم کوشش کنیم که دستی و موارد پیدا کنیم که فساد موجودی یا فساد شوی.
رؤسای صنایع و تجارت، مستوفیت و شهروالی غزنی نیز موجودیت فساد را نمیپذیرند. آنها هم از تاجران و دیگر مراجعین میخواهند که اگر با مطالبه رشوه در این اداره ها مواجه میشوند رهبری را خبر کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش ها می رساند که هند برای نخستین بار با رهبران طالبان به شمول ملا برادر معاون این گروه تماس برقرار کرده است. این در حالی است که دهلی جدید در گذشته از هر گونه تعامل مستقیم با طالبان خودداری می کرد. روی زمانی در مورد تغییر موقف هند در قبال مسائل افغانستان و موثریت این تماس ها با طالبان با نجیب آزاد آگاه مسائل سیاسی مصاحبه ای انجام داده است که با سخنان آقای آزاد در مورد موضع گیری تازه هند آغاز می شود.
خب قضیه افغانستان متاسفانه اصلا قضیه بین دولت افغان و طالبان نیست، بلکه بود یا ابعاد جهانی و خارجی داره. اینجا مثلا بین های منطقه و ایالات متحده است. اینجا مسئله اتصال منطقوی است و رقابت ها و ضمن منفعت های اقتصادی و سیاسی و نظامی است. ما شاهد هستیم که در حدود 3 هفته قبل وقتی که نشست تریویکا پلاس برگزار می شد طرفین پاکستان، چین، روسیه و ایالات متحده بودند. قدرت های منطقه پاکستان، چین و در یک سال گذشته در قضیه افغانستان نقش های را بازی کرد که نقش های مهم بود. در این جریان بارها هندوستان تنها روابطش را با دولت افغانستان برقرار ساخت، اما متاسفانه افغانستان هم نتوانست به اساس عرفای دیپلماتیک و به اساس نیازمندی ها دولت افغانستان باید یک دستگاه فعال و خیلی قوی دیپلماتیک می داشت. ما در حدود 2.5 سال در هندوستان که یکی از کشورهای پارتنرهای استراتژیک ساز ما سفیر نداشتیم. در حدود 1 هفته قبل وزیر خارجه ایالات متحده با وزیر خارجه هندوستان صحبت های تلفنی داشت و اینجا بود که بعضی معلومات از آدرس های مطبوعاتی یا از مطبوعات جهانی به نشر رسید که هندوستان خواهان نقش مهم در قضیه افغانستان و تاکید کرده با وزیر خارجه ایالات متحده که هندوستان در قضیه افغانستان به تفاوت نمیمانه. چین این رقابت های منطقوی و جهانی است و هندوستان نگران است از ساختار سیاسی آینده. اگر طالبان بر سر قدرت می آیند طبق پیمانی که یا توافقی که بین ایالات متحده و امضا رسیده، هندوستان نگران است که اینجا نفوذ پاکستان بیشتر می شود و تهدیداتی که در گذشته بوده از اون تهدیدات اونا نگران است. لحاظا بدون شک بارها در گذشته اینا گفتن که هیچ نوع روابط و یا هم رابطه مستقیم با طالبان نخواهد داشت. بعد از صحبت های تلفنی اردو وزرا خارجه هندوستان با ایالات متحده، اونا تماس با طالبان برقرار کرد، چون طالبان اپراسی سیاسی رو به دست آوردن فعلا و هندوستان برای منفعت ملی خیش مکلف است که با طالبان صحبت کند.
خب آقای آزاد، در حالی که هندوستان نگران از نفوذ طالبان در افغانستان می باشد، پاکستان چقدر برعکس حال نگران این وضعیت است و چقدر می داند که تماس های هند با طالبان پاکستان نگران بسازه؟
پاکستان در قضیه افغانستان بخصوص با داشتن نفوذ بالای طالبان دست بالا داره. پاکستان از کشورهایی است که آنجا از آموزش گرفته تا به تمام تمویل تجهیز را به دست میارن و پاکستان کشور که حتی در توافق بین طالبان و آمریکا هم نقش مهم را بازی کرد. ادعای پاکستان نبود، تنها متحده ای را قبول کرد و سپاسگزار بوده، همیشه یادآوری کرده از پاکستان. لحاظا فکر نکنم که پاکستان از این آدرس نگران باشه. پاکستان با طالبان رابطه مستقیم را برگزار کرده یا برقرار میکنه در آینده، اما پاکستان از آدرس دیگری که در افغانستان است، بخصوص در داخل دولت افغانستان، هندوستان نفوذی که هندوستان داره با اکثر دولت مردان افغانستان و اون نفوذ خیلی رسمی و قانونی است، اما پاکستان از اون آدرس نگران. پس ما به این باور هستم که پاکستان از طریق طالبان روابط با طالبان و نقش در افغانستان را روی پالیسی خیش پیش میبره و در پالیسی اونا ممکن جا به جا شده باشه که طالبان اگر رابطی داشته باشه برای پاکستان خطری نیست و من فکر نکنم که طالبان بدون هماهنگی با پاکستان با هندوستان صحبت کنه یا رابطه را برقرار کنه. هر رابطه‌ای که طالبان با هندوستان برقرار میکنه امکان خیلی با هماهنگی و همکاری پاکستان باشد.
و آقای آزاد، شما چی فکر میکنین که چقدر این تماس ها مسئولیت خود برآوردن سال و ثبات و یا هم کاهش خشونت ها که از سوی طالبان دیده میشه محسوس باشه؟
طوری که قبلا خدمت شما عرض کردم، متاسفانه قضیه افغانستان نه جنگ داخلی است و نه قضیه بین طالبان و دولت افغانستان است. ابعاد خارجی داره، منفعت های خارجی است و روی تفاهمات بین قدرت های منطقه و ایالات متحده صحبت ها جریان داره. در کل که هر کشور با طالبان برقرار کنه، من فکر نکنم که نتیجه مثبت برای افغانستان، یعنی کاهش در خشونت نخواهد دیده شد. تا زمانی که تفاهمات با ایالات متحده به تفاهمات نمیرسن و روی اتصال منطقوی و رقابت ها و منفعت اقتصادی و نظامی اینا باید تفاهم نمیرسه، هدف از قدرت های منطقه و ایالات متحده است. تا زمان هر قدرت منطقه یا جهانی به هر شکلی که با طالبان و دولت افغانستان در مورد قضیه افغانستان صحبت کنند و وعده همکاری بده، فکر نکنم که نتیجه بده.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده نگرانی های عمیق‌تر را نسبت به تهدیدها به تمامیت ارضی ایتوپیا دارد. مهمترین این تهدیدها بحران متداوم در منطقه تیگری این کشور است. مردم در تیگری همچنان از نقص جدی حقوق بشر رنج می برند و بیش از 1 میلیون نفر مواجه با ناامنی مواد غذایی می باشند. در این زمان اردوهای ایتیوپیا و اریتریا و همچنین دیگر بازیگران مسلح مسیر کمک‌های بشردوستانه ضروری را مسدود ساختند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بیانیه گفت ایالات متحده قتل‌ها، اخراج‌های اجباری، خشونت سیستماتیک جنسی و سایر موارد نقض حقوق بشر را با شدیدترین عبارات محکوم می کند. او گفت ما به همان اندازه از تخریب اموال غیر نظامیان از جمله منابع آب، شفاخانه ها و تأسیسات صحی که در تیگری اتفاق می افتد وحشت زده ایم. ایالات متحده از دولت ایتیوپیا می خواهد که مسئولین نقض حقوق بشر را مسئول بداند، از غیر نظامیان محافظت کند و دسترسی بشردوستانه بدون مانع را تضمین کند. وزیر خارجه بلینکن گفت با وجود تعامل قابل توجه دیپلماتیک طرفین درگیری در تیگری هیچ اقدام معناداری را برای پایان دادن به خصومت‌ها یا پیگیری حل مسالمت‌آمیز بحران سیاسی انجام ندادند. وزیر خارجه بلینکن از دولت اریتریا خواست فوراً نیروهای خود را به قلمرو اریتریا که در سطح بین المللی شناخته شده است بازگرداند. تا زمانی که خصومت متوقف نشود و اجازه دسترسی گسترده بشر دوستانه داده نشود، کمبود مواد غذایی فعلی می تواند منجر به قطعی شود. با توجه به شرایط وخیم در داخل اتیوپیا، وزیر خارجه بلینکن محدودیت در صدور ویزا را برای هر مقام فعلی یا سابق دولت اتیوپیا یا اریتریا، شماره از اعضای نیروهای امنیتی یا افراد دیگر از جمله نیروهای منطقه‌ای و نامنظم آمهارا و اعضای جبهه آزادی بخش مردم تیگری که مسئول یا شریک در تضعیف بحران در تیگری می باشند اعلام کرد. کسانی که در تیگری مرتکب سوء استفاده علیه مردم شدند و همچنین افرادی که مانع ارائه کمک های بشردوستانه شدند نیز مشمول این محدودیت ها هستند. افراد نزدیک به خانواده های این افراد نیز ممکن است تحت این قرار بگیرند. از دولت های دیگر خواست تا در انجام این اقدامات به ایالات متحده بپیوندند. علاوه بر این، ایالات متحده محدودیت های گسترده ای را برای کمک های اقتصادی و امنیتی به اتیوپیا اعمال کرده است. وزیر خارجه بلینکن توضیح داد ما به کمک های بشردوستانه و برخی دیگر از کمک های حیاتی به اتیوپیا ادامه خواهیم داد. محدودیت های گسترده موجود برای کمک به اریتریا همچنان باقی خواهد ماند. ایالات متحده متعهد است که از تلاش ها برای حل بحران تیگری و کمک به اتیوپیایی ها برای پیشبرد آشتی و گفتگو پشتیبانی کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در واکنش به تصمیم اخیر شبکه اجتماعی فیسبوک مبنی بر مسدود کردن حساب دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده، برخی از تحلیلگران میگویند که این اقدام فیسبوک به رهبران جهان این پیام را میرساند که فیسبوک نقش خود را به عنوان کنترل کننده در این شبکه افزایش میدهد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی میشنوید.
با تعلیق حساب فیسبوکی دونالد ترامپ برای دو سال، کارشناسان میگویند که این شبکه اجتماعی به رهبران و چهره های مشهور جهان این پیام را میرساند که اگر در گفتارشان قواعد را نقض کنند، فیسبوک دیگر با آنان امتیاز ترجیحی قائل نخواهد شد. دیوید گرین، رئیس آزادی های مدنی در بنیاد مرز الکترونیکی، میگوید
معنای این تصمیم فیسبوک برای سایر رهبران جهان این است که با آنان بر اساس مقامشان رفتار متفاوت نخواهد شد.
همزمان با تعلیق حساب ترامپ، فیسبوک یک روش جدیدی را اتخاذ کرده که بر اساس آن این شبکه به هر آن مطلب نشر شده ای هر رهبر جهان را رسیدگی خواهد کرد که در تناقض با معیارهای جامعه‌اش قرار داشته باشد. پیش از این فیسبوک مطالب چهره های مشهور را در قسمت بالای صفحه قرار می داد، با این دلیل که علاقه عمومی با آن وجود دارد حتی اگر این مطالب شرایط آن را نقض هم می کرد. برخی از منتقدین می گویند که این دستورالعمل ها هنوز هم خیلی مبهم بوده و تعلیق دو ساله حساب ترامپ یک اقدام ناچیز است و می افزایند که این پیام را می رساند که درب فیسبوک همیشه باز است، حتی برای ناقضان خطرناک. شیرین میچل، بنیانگذار جلوگیری از خشونت علیه زنان، میگوید
حقیقتی که آنان این را در حد تعلیق قرار میدهند به این معنی است که سایر رهبران جهان که تا حدی خاموشند ممکن فرصت برگشت را داشته باشند.
فیسبوک میگوید شخصیت‌های مشهوری که مجدداً به شبکه برمیگردند در صورت تخلف دوباره با مجازات شدید روبرو خواهند شد. این مجازات از تعلیق یک ماهی حسابشان آغاز و تا دو سال طول خواهد کشید و در صورت تخلف بی‌نهایت جدی ممکن حسابشان برای همیش مسدود شود. نیک کلیک معاون فیسبوک در امور جهانی چنین میگوید:
مهم نیست که شما کی هستید. شما می توانید پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، ملکه انگلستان و یا رئیس جمهور ایالات متحده باشید. ولی نمی توانید از خدمات ما در حالت تعلیق استفاده کنید. و امیدوارم مردم این را درک کنند که این یک اقدام مناسب است.
در طول یک سال گذشته مدیران فیسبوک از حکومت ایالات متحده خواستند که برای تعیین قوانین اینترنت مربوط به جهان مجازی نقش بزرگتر را ایفا کند. همچنان نیک کلیک اضافه می کند:
دموکراسی امریکا مربوط به سیلیکون ولی نمی شود، بلکه متعلق به مردم امریکاست و کسانی که باید قوانین را برای چگونگی دموکراسی امریکایی وضع می کنند و برای سخنان و نظریات مردم حتی این می کنند، نباید شرکت های خصوصی باشند.
در حالی که فیسبوک بیشتر به سخنان و نظریات رهبران جهان با دید انتقادی می نگرد، آنچه واضح هست این است که ژرف نگری فیسبوک به زودی کاهش و یا از بین نخواهد رفت.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش این ساعت: استرالیا با تقاضاهای تازه برای وضع تعلیم‌های جدید علیه حکومت نظامی میانمار برای کمک به آزاد ساختن یک استاد دانشگاه اهل سیدنی روبرو شده است. شان ترنر، یک مشاور اقتصادی آن سان سوچی، رهبر برکنارشده میانمار، پس از دستگیری در اوایل سال جاری تا کنون در زندان باقی مانده است. فیلمر سر خبرنگار صدای امریکا از سیدنی گزارش در مورد دارد که سحر عظیمی تقدیم می کند.
همکاران و آشنایان سیم ترنل، استاد دانشگاه اهل استرالیا، وی را دوست سرسپرده مردم میانمار می دانند. وی در حومه شهر سیدنی در منطقه کارگری مکیورفیلد بزرگ شد. اولین کار وی در سن 19 سالگی در بانک رزرو استرالیا بود و گفت که وی علاقه زیادی به پول و بانکداری داشت. او بعدا در دانشگاه مکواری استاد شد و در زمینه تحقیق در مورد اقتصاد میانمار تخصص گرفت. ترنل مشاور سازمان‌های مختلف بین‌المللی بود. تخصص و سرسپردگی او توجه آنگ سان سوچی، رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی میانمار را به خود جلب کرد. ترنل برای مدت طولانی به خانم سوچی مشوره‌های اقتصادی می‌داد. سوچی و ترنل به دنبال کودتای اردوی میانمار در ماه فوریه دستگیر شدند. گفته می‌شود که آنها به دلیل نقض قانون محرم کشور متهم شدند. در اوایل سال جاری صدها محصل برای دادخواهی ترنل قطعنامه را امضا کردند و خواستار آزادی وی شدند. آنان ترنل را بهترین انسانی که می شناسند توصیف کردند. هاوو، همسر وی، نیز استاد در دانشگاه مکواری است. وی گفت که از دستگیر شدن وی پریشان است. خانواده وی گفتند که آنها عاشق میانمار شدند. گزارش شده است که سرکوب نظامی علیه جنبش دموکراسی خواهی منجر به کشته شدن بیش از 800 نفر شده است. چندین هزار نفر دیگر نیز دستگیر شدند. از استرالیا نیز انتقاد شده است که چرا برای تامین آزادی ترنل تلاش کافی نکرده است. تیم هارکرود، دوست ترنل و اقتصاددان دانشگاه تکنولوژی سیدنی، معتقد است که با ترنل در زندان به خوبی رفتار می شود.
من می دانم به شان اجازه داده شده است با همسرش صحبت کند و او کاملا سالم است و با شرایط آنجا و نگهبانان کنار آمده است، اما بدیهی است که شرایط واقعا خوب نیست.
هیچ اظهار نظری از سوی ماریس پین، وزیر امور خارجه استرالیا، در این باره ارائه نشده است. وی پیش از این خواستار آزادی ترنل شده بود و وی را عضو مورد احترام و توجه جامعه دانشگاهی استرالیا توصیف کرده است. میانمار که قبلا به نام برما شهرت داشت، از سال 1962 تا 2011 توسط حکومت سرکوبگر نظامی کنترل میشد. پس از انتخابات در سال 2015 دولت به رهبری سوچی به قدرت رسید.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر می شویم.